بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، جلسه 195، شنبه 22 آبان 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل، پس از این که بحث نفس اماره رو به پایان بردیم، گفتیم به همون روالی که در مورد زیارت امین الله توضیح دادیم و گفتیم باید برنامه زندگی ما باشه، دستور عمل ما باشه و هر روز هم بهش بپردازیم و آخرش هم مزامین مثلا زیارت امین الله ذره ذره هم باید تو حافظه ما، تو ذهن ما، تو جان ما بشینه. و هم زیارت هم توحید اینا رو گفتیم اونجا توضیح دادیم و یکی از راه‌ها رو گفتیم. گفتیم یکی دیگه هم باز میخوام به مناسبت این ایام بپردازیم و اون زیارت مطلقی دوم ابا عبدالله هست که در مفاتیح آمده. اصلا عنوان مطلقه که داده میشه تو ادبیاتشون باید نگاه کرد. مرحوم شیخ عباس قمی وقتی گفته اونجا نظر داره به مطلقه از نظر زمانی، مثلا میگیم زیارت عاشورا، زیارت نمیدونم شب مبعث، زیارت این میگیم در یک شب خاص میاد. گرچه گاهی مثلا گفته میشه زیارت عاشورا در غیر عاشورا بخونید، این میشه مطلقه از زمان، ولی اینکه اولش عقد شده باشه عاشورا. دقت بکنید، زیارت مثلا ابا عبدالله در شب نمیدونم مبعث، خب زیارتش در شب قدر، هر کدوم مثلا یک، اونا میگیم به زمان خاصی منوط. آیا این زیارت به زمان خاصی منوطه؟ نه. دقت بکنید، از این جهت مطلق است. مطلقه که شیخ عباس میگه الان منظورش اینه، از نظر زمانی مقید زمان است. الان میخوام وارد بشم، اما از نظر مکانی رو ایشون مطرح نکرد. یه بحثی هست در جای خودش، بحثای جدی داره هم به لحاظ اصولی هم به لحاظ بحثای فقهی، یعنی احکام که باید نشه. زیارت هایی ما داریم توش قیودی وجود داره. مثلا الان اینجا گفته میشه که هنگامی که بر مزار ابا عبدالله حاضر شدی در کنار رأس الحسین این گونه بگو، یا مثلا سرتو بذار روی مزار ابا عبدالله، خاک تربت ابا عبدالله، بعد مثلا این مطلب بگو اینجا اینجوریه. یا تو خود همین زیارت امین الله دیدید دیگه، زیارت امین الله چجوریه؟ امام سجاد در کنار مزار امیرالمومنین گفت، بعد سرش هم گذاشت روی مزار، دقت کنید چی عرض میکنم، و بعد میگه سرتو بذار روی مزار، دستورم داده میشه، خیلی میکنم. اینجا با چی کار کرد؟ بعضی ها برداشتشونه از این دست مسائل میشه زیارت انقریبه نه انبعده. بعضی بعد که من دیدم یکی از این بلد الامین یکی از این گفت زیارت غریب، عنوان دادن غریب به خاطر همین قیودی که اینجا ما هست، اون توی زیارت امین الله هست. تو بعد نماد زیارت مطلقه دوم گفتن زیارت قریب، یعنی از نزدیک بوده. ولی واقعیت اینه، هم از نظر اصولی هم بحثای خاص خودش، تو این نوع امور مستحب تبدیل میشه به تعدد مطلوب. دقت کنید، بحث تعدد مطلوب رو حتما باز شنیده باشید. یعنی درست مثل نماز مستحبی، نماز مستحبی مستحب، خب نماز مستحبی درست مثل نماز واجب میشه خون، ولی حالا آقا من میخوام تو خیابون را برم نماز مستحبی بخونم، قبله را رعایت نکنم، میگیم آره اشکال نداره. خب اینجا که میگه اشکال نداره چرا؟ یعنی مثل اینکه قبله مطلوب هست اما تعدد مطلوب، اگه اینم نباشه باز میشه نماز رو خوند. ولی نماز واجب رو ما وقتی میگیم توضیح میدیم، میگیم اگر اضطرار پیش نیومد من نمیتونی رو به قبله نباشی و بعد نماز واجب رو بکن، معنا نداره، باید حتما رو بکن. یعنی مطلوب به عنوان وحدت مطلوب نگاه کن، یک چیز خواسته شده، دقت بکنه. اینجا رو میگن تعدد مطلوب. در معمولا مستحبات این هست و من به نظرم تو تمام زیارت ها اون لطفی که خوابیده و دلیلی که داریم که زیارت ابو عبدالله به هر نحوی مطلوبه و دلایل خاص خودش که هرچون که گفته شده تمام این زیارت ها رو میگیره، یعنی قیدش نمیاد. بله یه دسته از امور ویژه است که مثلا قیدهای خورده که میبینیم وقتی میخوام این زیارت رو بخونم اون قید رو نمیتونم اجرا کنم، مثلا میگم اگه نمیشه اجرا که قید، ولی کلا قاعدش اینه. الان مثلا زیارت امیرالله میگن همینجا بخون، بعد آقا خب حتما لازم است که این لحظه که میرسیم اللهم ان قلوب المخبتین یعنی که والا حتما سر رو بذاریم خوبه بذاریم، نذاشتیم نذاشتیم، یعنی حتی اینجا اینجام که هستیم مثلا سرمونو بذاریم سر مهر، روی مهر مثلا اینا روی مثلا خاک روی قالی مثلا بذاریم این خوبه، اگر نذاشتیم نشدم نشد چیزی به هم نمیخوریم. اصلش لطف این زیارت رو میخواستیم که زیارت امیرالله باید باشه از باب تعدد مطلوب برخورد. اینجا هم همین جوره، ولو صحبت رأس الحسین هست، صحبت نمیدونم گذاشتن خد ایمن هست بر روی قبر ابا عبدالله هست، ولی تمام این از باب تعدد مطلوبه. و بلکه آیوم میگن الان هم همین مطلوب هم ما اجرا میکنیم، همون نشسته اجرا میکنه، همین نشسته سرمون رو قبر ابا عبدالله میکنه. الان عرض میکنم چجوری میشه این کار رو کرد، برخوش توضیح داره، چیز سختی هم نیست، این کار سختی نیست. و این باعث میشه مثلا ما زیارت انقربن رو از دور انجام بدیم، ولی میشود گفت آقا میتونی کار رو کنی حالا انقربن هم پیدا کنه. تا چطور؟ درست مثل این که تصور کن الان رفتی بارگاه امام رضا، مثلا یک زیارت انقربن باشه برای امام رضا، مثل این که رفتی بارگاه، تصور کن رفتی بارگاه امام رضا، کنار بارگاه ایستادی، در جانب مثلا راست ایستادی، همه اینا رو بعد داری میخونی، چجوری میخونی؟ همونجور اینا ان قربن از یک جهت بخواش توضیح در حالا میرسیم اون میگیم عرض میکنم، ولی اجالتا تعدد مطلوب کار حل میکنه، از احتیاج به این نیست. و این زیارت ها نگید زیارت مثلا فقط غریب از بعید نمیشود خواند، توضیح دادم هم مبنای اصولیش از باب تعدد مطلوب و هم از بحث چی. من اینا الان نباید زیاد بیسه، من نظرم اینا باعث میشه اصلا ما را یک کمی هی تعلل معلل از این حرف هم اصلا خوشم نمیاد. یعنی بابا بهترین زیارت اجرا کن، از این حرف هایی که حالا درسته در جاش بحثاش رو میکنم، من دوست داشتم این را یه بحث فقهی بود جداگانه خیلی مفصل میستده میکرد، همون بحثی که اون جلسه هم کردیم خودم کلا خوشم نمیاد مثلا بگم آقا الان این سند چه جوری اینا، این مالکیه، مال بحثای فقهیه. الان در وقت عمل آقا همش خوب اجرا کن، دقت میکنی چی میگم؟ میکنم این جوری نگاه و الا هی بخواد با این تعلل معلل اینا، این اصلا پای شل میکنه، نمیشه کار کرد که، این جوری که نمیشه که. در جایش فقیل میکنن تو رساله میمیسن خوب است، همین خوب است تو اجرا کن، بقیه تو چی کار داری؟ بازه هزار چی از میکنم اینا الان بذارید کنار، ولی اصل هر بله هیچ مزهد نیست، براتون توضیح میدم به وقتش ببینید، هیچ مزهد نیست. این چه حرفیه آقا؟ این حرفا چیه؟ خیلی راحت. این چه حرفیه؟ شما مثلا تو زندانید خواستید زیارتی بکنید و این زیارت هم اینجوری وارد شما، شما چیکار میکنید؟ از زندان با در بیاد حتما این کار رو انجام بدید؟ این چه حرفیه؟ کی گفته؟ یا انجام بده من بهت میگم چیکار کن؟ خیلی بله من اون تمثل میگم براتون درستش میکنم، کاری ندارید، همین دارم عرض میکنم، کاری ندارید، یکی چیز سخت نیست. اگر تونستی بسیار خوب تعدد مطلوب تقاضا میکنم، این عرض میکنم دارم وارد شدم، ولی دوست ندارم به من بگید این موقعی که میخواین فایل صوتی به آقایون بدن این دوتا بحثی که دیگه اون جلسه اون جلسه همه رو حذف کنید، دقت میکنید، این مال بحثای فقهی و در بحثای خاص خودش. آقا بهترین زیارت اجرا کنید، دارم اینو میگم، حالا اجرا کنید بحثش اینه، آقا این زیارت مطلقه اید. هر جا میشود اجرا کرد، هر جا میشود اجرا کرد، هر زمان میشود اجرا کرد. واضح است دارم جزمان اینجوری دارم عرض میکنم، میخواستم دیگه اینا رو گفتم، میگم اگه یه بحث فقهی بود ما دو هفته میستسته این بحثا رو میکرد و باید کرد در جای خودش، اینجا الان قرار اینا نیست، اینا رو بذارید کنار، نمیگم نباید باشه، بنده عرض میکنم اون کاری که باید انجام بدم انجام داده هستم، نظرم اینه، حالا دارم اینجوری از مفاضه است انجام این با این شکل دارم در جای خودش، اینا ربطی به اینجا نداره، این تعللات اشکال ایجاد میکنه. باور کنید اگر ما بعضی از این بحث‌های فقهی که به نهایت رسید این مستحب است، اگر با همون تمام اون قیودی که سه هفته این فقیه استاده به طرف بگید این میخواد انجام بده، اصلا دلش همراه نیست. دقت میکنید؟ اینجوری نه، اینا رو بذارید کنار، حالا تمام شد برگردیم الان از این بعد رو تو فایل صوتی باشه که از این بعد این رو آقایو نمیخوام بدم، باید اینا باشه. اون قبلی ها رو ما برای دوستان گفتیم و الا برای عموم که میخوان اجرا کنن همینجوری که نرز میکنم. این زیارت امین الله، زیارت مطلقه دوم که در مفاتیح آمده در باب ابا عبدالله، جزء زیارت های بسیار عالی است، از امام هادی رسیده و مطلقه هم هست که هم مطلقه زمانی است هم مطلقه مکانی. به نظر ما مطلقه مکانی هم هست. یعنی در هر مکانی میشه اجرا کرد، حتی با همین قیودی که آمده، همچنان که زیارت امین الله را همه علمای ما دارن انجام میدن، با اینکه قیودی که داره قیودی است که باید سر قبر حاضر شد، نمیدونم نه احتیاج نیست، میفهمن از باب تعدد مطلوب باید اجرا بشه. حالا بس از این بعد داریم میگیم این بهترین زیارت بود اجرا کرد. حالا یکی از زیارت های نابه، زیارت خیلی عالی، مختصر هم هست، محتواش هم بسیار واضح شفاف و عالی و خیلی هم اندک و خیلی هم بسیار جوانه متعدد داره. من دارم به همین جهت این زیارت رو میگم به عنوان یک تحفه ای باشه برای عرض ادب خدمت ابا عبدالله. خب ان ابی الحسن صاحب الاسکر، عرض کردیم یعنی امام هادی، ابی الحسن امام هادی صاحب الاسکر که در اسکر بود. قال تقول عند رأس الحسین، وقتی میرسی به مزار ابا عبدالله رأس حسین میرسی اینجوری بگو. اولا این چیزی که میخوام بخونم زیارت مطلقه دوم در چهار فراز میشه اینو جمع کرد، چهار بخش داره. بخش اول خب که یکی از کارهای خوبی در هر زیارته، یک جوری اوصاف حجت خدا رو برمیشموره که هم ثنای او حساب بشه و هم با این یک پرواز در معرفت امام بکنه، عظمتش رو بفهمه، ورود کنه. کلا قاعده کار توی زیارت ها و ابراز ارادت هم در ضمنش خواهد کرد با السلام و صلی الله و اینا هم انجام میشه. این فراز اول اینجوریه. یک دست مقامات اهل بیت، مقام مثلا ابا عبدالله در این بحث گفته میشه، دسته از فضائل رو، و بعد از اینکه فضائل گفته میشه اولش و آخرش صلوات داره برمش، سلام داره و صلی الله داره، این شکلی. و این یک فرازه که اساسا این نوع فرازها اینقدر زیباست در حقیقت، شبیه اون چی که آدم در پیشگاه خدا قرار میگه اول خدا رو ناز میده و بعد ابراز ارادت میکنه. این ناز دادن، این ثنا گفتن، این وصف کردن خود اثر فراوان داره، هم معرفت ما نسبت به ما و هم آن معرفتی که داریم را جایگیر میکنه در دل. مکرر بگید که اتفاقا یکی از لطفایی که ما با دل از این بحث بگیریم اینه، باید به اینجا برسی که از خواهم کرد. حالا متن اول میخونم. تقول عند رأس الحسین السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا حجت الله فی ارضه و شاهده علی خلقه، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، اشهد انک قد اقمت الصلاه و اتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی سبیل الله حتی اتاک الیقین فصلی الله علیک حیا و میتا. این فراز اول دقیقاً تا اینجا میشه فراز اول. حالا ببین چی میگه. میدونید من فقط عرض بکنم کلا در زیارت این رو باید اصل بدونید، ما از دور یا از نزدیک به امام سلام میدیم، این رو تشرف میدونیم. وقتی خطاب مستقیم میگه السلام علیک میگیم علیک، چرا؟ چون ما قائل حجت خدا براش دور و نزدیک مطرح نیست، ما هستیم که تازه داریم برمیگردیم به ساعت امام در محضر امام، درسته؟ میگیم السلام علیک. چه چیزی اجازه میده دور یا نزدیک بگیم علیک؟ مرده و زنده هم نداره علیک، چرا؟ چه چیزی باعث میشه؟ به خاطر اینکه امام که حاضره، ما میریم و نفس این سلام دادن و زیارت کردن رو تشرف بدانید. دقیق میکنم چه از میکنم؟ و این معناش اینه، مثلا کسی اینجا اصلا شیعه براش خیلی واضحه، همینجا میگه السلام علیک علی ابن موسی رضا، میتونه داره چیکار میکنه؟ دقیق میکنم، یعنی احساس میکنه واقعا داره خطاب میکنه، واقعا هم امام میشنوه و بعد تو اون چی هست چی میگه، میگیم تو سلام ما رو هم جواب دادی ولی من محجوبم از جواب سلام تو شنیدم. اینجوری باز هستم یک نوع تشرفه. دقت کن چی از میکنم، درست مثل تشرفی که امام معصوم اگر در جایی نشسته باشه ما خدمتش برسیم چجوریه، تشرفه. دقت کنه، تشرفه. نفس زیارت تشرفه و خیلی این ارزشمنده، ما این رو میفهمیم. من که معتقدم هر شیعه زیارت رو خوب داره میخونه احساس تشرفش رو کرده همونجا احساس تشرف، تشرفه. یعنی پیش امام رسیدنه، با امام بودنه. بذارید من یک مثال بدم، گرچه این مثال رو قبلا گفتم. یکی از این جوانهایی که میخواست قبل از انقلاب بره خارج از کشور درس بخونه، رفت و پیش آیت الله العظمی میلانی که به من یک دستور عملی بدید. آیت الله العظمی میلانی بهش گفت که تو در خارج که هستی هر شب قبل از اینکه بخوابی یک سلام به امام زمان بده و بخواب. همین دقت میکنه. ایشون بعدها میگفت همین یکی منو نجات داد. چطور؟ میگفت شروع کردم این کار رو انجام بدم، چند شب که ادامه دادم بعد از یه مدتی احساس میکردم در پیشگاه امام زمانم دارن سلام میدم، یعنی نور امام زمان میتابید برش. بعد میگفت به حد شده بود که من عشق میریختم این موقع سلام میدادم، بعد از سلام میرفتم کم دیگه، هر شبی که میخواستم بخوابم با عشق میرفتم در وسلا رخت خوابم میخوابیدم. اینجوری شده بود و اون خیلی منو به اصطلاح حفظ کرده بود. حالا یعنی چیه؟ با همین سلام دادن هایی که داده این احساس کرده که در برابر حجت خدا قرار گرفته، نور امام داره بهش میتونه. این تشرفه. دقت کن چی از اون تشرف. این کلید کارهای زیارته. زیارت ها رو باید اینجوری نگاه کرد، یعنی تشرف احساس کنیم. یعنی اول اشکالی نداره، اول سخت نگیریم، هیچی هم سخت نیم، همین با السلام علیکی آباد دیگه اشکال، ولی آهسته آهسته همون تعمیقی که ما دنبالش هستیم، آهسته آهسته به جایی برسی که احساس کنید در پیشگاه عبدالله است بهش سلام میدی. دورم که هست با شما فاصله نداره، نزدیکم که هست فاصله نداره. حجت خدا اینجوری مخصوصا تو همین زیارت. اتفاقا یکی از ویژگی های ابو عبدالله رو همین شاهد الله میدونه که معلم توضیح خواهد داد. نه نبی امام همه یک جور. چی؟ اون هم برای خوش مناسبت میاره، لازم نیست، ولی علیکه ای که الان گفتیم دیگه، السلام علیکه یا ابو عبدالله، که خب داریم به اصطلاح خطاب ابو عبدالله الحسین میکنه. من دو تا ویژگی رو میگه، این دو تا ویژگی خیلی اهمیت داره، یعنی این دو تا ویژگی هر کی خوب بفهمه از حجت خدا خیلی از مسائل حجت الهی رو فهمه. السلام علیکه یا حجت الله فی ارضه و شاهده و علی خلقه. این خیلی به نظرم ارزشمنده. تو این زیارت روی شاهد خیلی متمرکز شده. آخرش هم از انک انت شاهد، یکی دیگه هم هست اشهد انک علی بینت من جئتم، توضیحاتی است که ان شاء الله عرض می‌کنم. اولیش حجت الله فی ارضه. من حجت الله فی ارضه رو الان که وقت نیست توضیح زیادی بدم، ما تو عمل داریم این کار رو انجام میدیم. تو یکی از این حسینی‌ها بحث زیارت امین الله، ما پارسال بحث امین الله رو کردیم، یک کمی امسال یه 4-5 جلسه الان حجت الله، ما 4-5 جلسه هم سال بعد خواهم، یه 10 جلسه خواهد شد، یعنی حجت الله مفصل میگم توضیح میدم بچه‌ها، ولی خیلی خلاصه، خیلی خلاصه، چون قراره که ما این رو یکی دو جلسه، گرچه من میدونم به یکی دو جلسه نمیتونم تمامش کنم، ان شاء الله بعد از دهه آخر سفر هم خدمت تو هستیم، بعد یاد بگیریم چجوری انجام بدیم. حجت الله که گفته میشه یعنی خدا کسی را، خلاصه دارم، خدا کسی را قرار داده که بشود دلیل بر او، هادی مردم و خود ولی خدا باشد. خود تمام آنچه که از نهای خداست رو خوب در کرده باشد. به طبیعی دیگه خود اولا امین الله باشد. امین الله رو قبلا توضیح دادم، یه شای امین الله فی ارضه، امین الله فی سره، فی سره، فی شرعه، نمیدونم فی خلقه، اینا رو توضیح دادم فی جمله. تا صاحب اسرار حق نشه، تا به اصطلاح امین نباشه بر مردم، تا شرع خدا رو خوب ندانه که امین بر شرع، امین بر خلق و امین بر سر. تا اینها نباشه حجت الله معنا نداره. یعنی چی؟ کی حجت خدا میشه؟ حجت به چه معنا؟ یعنی او بشود فرستاده از ناحیه خدا، دلیل بر خدا، راهنمای مردم. اینجوری چه کسی میتونه باشه؟ خودش امین الله باشه، یعنی بتونه خودش همه حقیقت را، هم شرع خدا رو خوب نمایندگی کنه و بتونه بگه، هم خدا رو خوب نمایندگی کنه و بگه، هم بتونه دلیل و برهان باشه براش، بتونه بگه به چه دلیل باید خدا را پرستید، به چه دلیل همراه خدا باید و به چه دلیل باید به این سنت بیایید، به چه دلیل شما باید شرع الهی رو جمع. حتی اینجوری لفظ حجت الله یعنی آن گونه که خدا با این شخص احتجاج می کند بر مردم، احتجاجت بهم علی خلقه. فکر میکنید حجت الله ازش این اصلش، معانی دیگر هم داره من کار ندارم، الان اولش این درست کنم. حجت الله یعنی این که خدا بعدن در روز قیامت، من خب فرض مسئله کنم واضح میشه، میگه مگر من امیر المؤمنین رو نفرستادم عنوان حجتم؟ مگر ازش نشنیدیدی معنا رو؟ نگفت به شما، شما هم نفهمیدید، اذعان نکردید؟ مگر امیرالمومنین حجت الله بالغه نبود براتون؟ اصلا بالغه تعبیرم گاهی میکنم، فلله الحجت البالغه، یعنی واضح کردم به تمام. واضح شد، خب من خلاف کردم، خودم خلاف کردم. اگر واضح نشد، من میگم خدایا من که خبر نداشتم، من میتونم حجت بر خدا داشته باشم. کی حجت خدا بر من داره؟ اونگونه که بتونه بگه من دیگه نتونم بگم آقا منی اهل بیت، رسول الله، انبیا، اینا همه حجت الله هن. حجت الله یعنی به تعبیری از طرف خدا قرار داده شده برای اینکه مردم را هدایت کند و حق را بگوید و برای آنها واضح کند. الله دیگه الان اینا نه، الان صحبتی شد، چون الان وقت بحث نیست، بعد میخوام اصل بحث میگم چجوری اجرا کنه بدنشون. واضح است، اینو میگن حجت الله. حجت الله لازمش اینه که چی باشه؟ اسرار حق را بدانه، شرع حق را بدانه و قدرتی داشته باشه، هم به لحاظ روحی، هم به لحاظ عقلی، هم به لحاظ فطری، از هر جهت به حدی اقتدار داره که مردم همه را به جایی میرسونه، میشه حجت الله بالغی، همه چیز براش واضح میشه، بعد خودشون متصمیم بگیره. اینه بگن حجت الله. لذا امیرالمومنین قبل از نصب حجت الله نیست، با اینکه خودش در خود داره تمام زمینه حجت الله را، برای خوش توضیح داره، یعنی باید یک نوع بروز اجتماعی حتی پیدا کنه، دقت بکنه، برای خوش توضیح داره، گرچه این بروز اجتماعی تهدیداتی میشه، گاهی مغمور میشه، گاهی به اصطلاح پنهان میشه، گاهی آشکار میشه، اونها فاورجا، ولی اصلش برای خوش این حجت الله یعنی حالا اونها هم فاورجاست. الان نه بحث نه سوال نکنید، تقاضا کنید امروز با عرض معذرت، من چون میخوام فقط شیوه اجرا رو الان بگم، بقیه الان کاری نده، بحث شما ان شاء الله بعدا خدمتتون هست. حجت الله یعنی دقت بکنید، حجت الله میگن یعنی آن به اصطلاح ذوات مقدسی که به او خدا احتجاج میکند. خدا به دو تا چیز احتجاج میکند، حجت ظاهره، حجت باطنه. حجت باطنه کی؟ عقل. ما یه تو عقل نداشتی، متوجه این نشدی، نفهمیدی چرا کردی، اون میشه حجت باطنه. ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. حجت ظاهره کیه؟ انبیا، اولیا. حجت باطنه کی؟ عقل. مگه تو این با این عقل متوجه نشدی این کار خلافه؟ چرا کردی؟ تو که فهمیدی. اینو میگن حجت باطنه. حجت ظاهره مگر امیرالمومنین بهتون نشون نداد این معنا را؟ مثل روز برای شما روشن نشد، نفهمیدی این هر مسئله رو. حجت الله اینه، یعنی به تعبیری حجت الله قرار دستگیری کنه. مثلا ببینید، من دیگه فرصت نیست، در باب به اصطلاح اثبات نبوت رو ما قبلا خونده بودیم تو بحث حکمت متعالیه از امام صادق علیه السلام، وقتی اون زندیق میاد و سوال میکنه، بعد توضیحی داره اونجا. نگاه کنید، خدا خالق صانع است، متعالی است و این صانع حکیمه و این حکیم که خودش دیده نمیشه، پس باید کسی رو بفرسته. حالا کسی که میفرسته، سفرایی که میفرسته، اونها باید یعبرون عن الی خلقه، بیان حرف خدا رو بزنه. و یدلونهم علی مصالح، باید بهشون نشون بده مصالحشون چیه، مفاسدشون چیه، امر معروف کنه، نهی از منکر کنه، اینا انجام بده براشون. و اینها میشن همون انبیا، و اینها میشن به اصطلاح خودشون هم حکیمن، مؤدب به حکمتن، حقیقت رو در خود پیاده کردن اینها. بعد میگه که بعد از اینها چرا خدا این کار رو میکنه؟ برای که خالی نشود زمین از حجت. تفیر ببینید، یعنی تمام این حجت کیه؟ حجت کسیست که بیاد به اصطلاح از ناحیه خدا سخن بگوید، یک، و مصالح مردم رو با آنها بگوید، دو، اینجوری، یعنی به تعبیری دستگیری که بدانن این از طرف خدا آمد. این میگن حجت الله. دقت میکنید؟ خب حالا که اینو گفتیم فعلا همینقدر کافیه، گرچه بحثای فراوانی تو بحث حجت الله است. این حجت الله رو تا میفهمید میدونید یعنی چه شخصیت بزرگی باید باشه که بشه حجت. هر کسی نمیشه حجت الله. من میدونم بحث‌های جزئی تر که مثلا افراد عادی مؤمنم از یک جهت حجت الله در حد خودش، عالمان حجت الله در حد خودشون چیزیست، این حجت الله مطلقی که داریم میگیم چیز دیگری. الان اینجا حجت الله مطلق رو دارم میگم. این حجت الله مطلق باید کی باشه که اینجوری باشه؟ چقدر باید، یعنی اصلا تا گفتی حجت الله مثل اینکه دیگه قدرترین شخصیت معنوی و مصلح اجتماعی در عالم. اینجوری نگه حجت الله واضح. در مورد ابا عبدالله و اهل بیت ما میگیم حجت الله، دیگه اون اوج حجت الله هست که اصلا مطرح میشه که در جان. خب این شد یک. و شاهده و الاخر، خیلی خلاصه گفتم این رو انشاءالله وعده شما در اون بحثایی که ما یه پنج جلسه انجام داریم، پنج جلسه انجام میدیم مثلا، اونو میگیم اونجا در جان خود. ولی الان در حدی که بتونم بدونیم داریم چی میگیم و اجراش کنیم در زیارت. و شاهده و علا خلقه، شاهده و علا خلقه یعنی شاهد الله علا خلقه. شاهد الله اون فرهنگ قرآنی که داره به اسم شهدا، صدیقین، شهید. در فرهنگ قرآنی شهید یعنی گواه اعمال، همه ما رو میبینه، همه اون چی که در ما میذاره خبر داره. این خیلی به نظر من این تعبیر شاهد الله اصلا یعنی این که ما زیر ذره‌بین نگاه اهل بیتیم، زیر ذره‌بین نگاه اهل بیت، چون چشم خدا هم شاهد الله هست، گواه اعمال هست. در باب عبدالله ابن عوام میگه که من خدمت امام رضا رسیدم، بهشون گفتم یا ابن رسول یه دعایی در حق ما به خانواده بکنم. حضرت گفت مگه گمان میکنیم من خبر ندارم در خونه شما چی میگذره، چه مشکلی دارید؟ تعجب کرد. حضرت گفت تعجب چرا میکنید؟ مگر در قرآن نیومده که وسیر الله و رسوله و المؤمنون؟ ادهی هستن میبینه، خدا میبینه، رسول میبینه، همه این چیزا که تو به اصطلاح اعمال همه دستشون هست، تمام اعمال ما، تمام نیات ما، تمام دقایق و ظرایف جان ما، اصلا شاهد الله ما شفر عمل نیست، اصلا بهتر از ما جان ما رو میبینه. دقت میکنید اینجوری. و ما مثلا ببینید کسی خبط و خطا هم میکنه پیش اهل بیت، میگه شاهد الله، میگه با چجوری باید برخورد کنه، حتی اینو باید توجه کرد. شاهد الله یعنی به اصطلاح هیچ چیزی از دست اهل بیت در نرفته، از زندگی من، از زندگی شما، از همه، همه زیر ذره بینه. زیر ذره بینم نه یعنی اونا میخوان ذره بینه، اصلا براشون مثل روز روشن، درست مثل من الان اینجا نشستم شما هر کاری میکنم من میبینم، اینجوریه براشون. شاهد الله اینه، چشم خداست بعد در زمین، و میشه شهید، شهدا، اون تعبیر شهدا و صدیقین که اومده به این اشاره. خب شاهد الله است علی خلقه، یعنی ای ابا عبدالله تو ما رو میبینی و از همه چیز ما خبر داری. این شد یک فراز که تو این فراز تقریبا اگر دقت کنید دو تا وصف است و یک لقب، یا ابا عبدالله آمده، دو تا وصف هم از حجت الله فی ارضه و شاهد و علا خلقه. علا خلقه یعنی تک تک خلق رو میبین. خب باز ادامهش تو همین فراز بخش دوم، السلام علیکه، میرسیم به اون انتصابی که به رسول الله و فاطمه زهرا و امیر المومنین داره. السلام علیکه یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن علی بن المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا. این توضیحی که داده شده به اون حالت انتصاب، انتصاب برخوش بحثای فراوان داره. من خیلی خلاصه دو تا کلمه شو بگم. این انتصاب اولا نفس پسر پیغمبر بودن خود حرمت میاره، ولی بیش از این، بیش از حرمت، کسی که میشه پسر پیغمبر، کسی که میشه پسر امیرالمومنین، کسی این سبکیه، نوعاً نور وراثتی دارد. افزون بر حرمت نور وراثتی دارد. نور وراثتی الان در باب سکینه خاتون شنیدید تو جریان عاشورا و بیانی که ابو عبدالله در موردشون داشت که اما دخترم فاطمه چه هست و دخترم سکینه استقراق مع الله داره. چجوری این کودک این نور اهل بیت؟ ما توی اهل بیت مثلا کلا حال وراثتی اینه، حتما دیدید مثلا کسی شاعره فرزندش هم این ارث رو برده، شعر ذاتی که دارن فرزندش هم این حالت داره و هیچ زحمتی هم نمیشه ببینید، ولی اون حال هوار داره. اینجا اینو میگن نور وراثتی. این نور وراثتی نوعا تو اهل بیت باعث یک دسته چیزهای ببینیم عجیب و غریب. ببینید خود ابو عبدالله جزء 5 تن آل عباس و دو تا ذریه فاطمه زهرا حساب میشن که برای خودش حساب جداگانه داره با این توضیحات. یعنی این بیان سوم است که دارم عرض میکنم. یعنی افزون بر این باید دقت کنید آن به اصطلاح 5 تن آل عبایی است که فرزند رسول الله. با اون توضیح السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن علی بن المرتضی، فرزند علی مرتضایی، فرزند رسول اللهی، و السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا. حتما دیدید ابو عبدالله در جریان نهضتش تعبیر کرد اون دامنی که مرا پرورش داد ابا دارد که من بخواهم چنین کنم. دامن یعنی فاطمه زهرا. باز است اون سبک، هم پرورششون، هم منششون، هم نورشون، هم انتصابشون، همه چیز تو اینجا هست که خود این گاهی باعث خیلی از مسائل میشه. الان بحث نمیتونم، فرصت ندارم، از اصل حرمت گرفته تا نور گرفته تا به اصطلاح انتصاب پنج تن آل عبایش گرفته تا بعضی از چیزهای دیگر پرورشیش گفته شده، اینا همه برای خودش بحثای فراوان داره. لزومی نداره. بعد تعبیر میکنه اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی سبیل الله. ببینید این سبق خیلی تو کار ابو عبدالله، این فراز، این فراز اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف. بعضی ها خیال میکنن ایشون مثلا اینجوریه قد اقمت الصلاة، یعنی بعضی ها شاید بگن تو نماز نمیخوای، ما میگم تو نماز میخوای. این نیست ها، اصلا بحثش این نیست، نه اینکه نمیتونه باشه، ولی این نیست اصلش بحث. این توی بحث هم در مورد ابو عبدالله، برخی از اهل بیت دیگر هم آمده همین دبیر اصلش این ناظر است به کریمه قرآنی که سمت اجتماعی را، اجتماعی اهل بیت را اشاره میکنه. آیه در آیه 41 حجه این سبک رو ببینید، الان میخونم ببینید الذین امکناهم فی الارض. اهل بیت نوع این تعابیر اصلا دقت کنید، اکثر تعابیر اهل بیت یا ناظر است به چیزی در قرآن یا ناظر است به بیانی از رسول الله. مثلا در مورد ابو عبدالله و در باب امام حسن میشه نوعا میگه سید شباب اهل جنت، دلیلش اینه رسول الله بود، یعنی انتصاب یا به رسول الله یا به خیلی اهل بیت این رو توجه میکنن و با اون به تعبیری درست مثل ما الان یه فرهنگی رو مثلا یاد گرفتیم به اسم صراط مستقیم، درسته؟ صراط مستقیم و قرآن زیاد گفته، ما همون نمیگیریم بعد میگیم در یک جا به کار میبریم. دقت کن چی عرض میکنن، اون فرهنگ قرآنی رو اشاره میکنه. تو فرهنگ قرآنی اصلش اینه، آیه 41 حج الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. این چهار بحث دقت کنید، کسانی که اگر تمکن در زمین پیدا کنن، یعنی چی؟ یعنی براشون امکان باشه چیکار میکنن؟ اقامه نماز میکنند، به اصطلاح زکات میدن، امر معروف میکنن نهی از منکر. همین تعبیرش چی؟ اشهد انک قد اقمت الصلاه و اتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، واضح است نهی از میکنن. این اصلا نازل است به این آیه، اصلا التفاتشون به این آیه است. اصلش ببینم خب این آیه میخواد چیکار کنه؟ آیه شأن اجتماعی مؤمنین رو میگه. مؤمن حقیقی باید به جایی برسه که تا تمکن پیدا میکنه باید اقامه نماز کنه، زکات بده، امر معروف کنه، نهی از منکر کنه. بحثای اجتماعیش رو بده، المیزان انجام داده، اینا رو گفته، مثلا چطور اسم از صلات برده، زکات برده، اینا توضیح داده علامه بود. ولی این شأن اجتماعی مکناهم فلز، یعنی تا میتوانن میخوان صحنه اجتماع بشه از صحنه توحید، جامعه اسلامی که بشه چی؟ اقام الصلات، آداب زکات و امر معروف نهی از منکر. امر معروف نهی از منکر باز هستم چه از میکنم؟ این خاصیت جامعه دینی و مؤمنین برتر و معمولا یعنی اون کسی که تا دستش باز میشه این کار رو انجام میده. ابو عبدالله دستش باز شد بعد از اینکه معاویه به درک واصل شد، دستش باز شد این کار رو کرد. باز هستم اشهد، اصلا این تعریفه، یعنی تا دستت باز شد کار رو کردی. شأن اجتماعی اهل ویشن اجتماعی ابا عبدالله یعنی چی؟ ای ابا عبدالله، تو تا دستت باز شد شروع کردی به اون وظیفه اجتماعی تو اجرا کردن و جهاد کردن، که بعدش آقا تبدیل میکنه و جاهد فی سبیل الله و رحمینه. و اینجا کسی که داره این رو میخونه هم شأن اجتماعی اهل بیت رو میفهمه، یک هم باید یک توجه هم بکنه، و این توجه تمام اون کارزاری که ابا عبدالله کرد، ایثاری کرد، اینجا باید یاد بیاره. اینجا که داره اجرا میکنه، اشهد انک قد اقمت الصلاة و اوتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی سبیل الله حتی اتاک الیقین، تا اینکه به اصطلاح مرگ به سراغت آمد. این مرگ رو به شهادت و اون حال شهادت ابا عبدالله رو اینجا در نظر بگیره، این موقعی که داره انجام میده، یعنی اون حال شهادت ابا عبدالله اینجا که میگه تو کارتی کردی تا به شهادت رسیدی، اون شهادت رو آدم یک حرف میزنه ولی توش هزار نکته باید از شهادت بفهمه، توش در نظر میگیری. یعنی چی؟ یعنی تمام اون احوال کربلا بیادتون بیاد در مورد ابا عبدالله. حتی عطا کل یقین، حالا که اینه باز دوباره شروع میکنه، صلی الله علیک حی و میت، چه در حال حیاتش چه در حال مماتت صلوات بر تو باد، درود بر تو. این لفظ صلواتی که اینجا آمد و اون سلامی که اونجا آمد، من خیلی خلاصه میگم، اصلش باید دقت کنید، یک تعبیریست، خیلی چیز عجیبیست توی متون دینی ما، همیشه برای بحث تولی و تولی و حمایت کردن با صلوات و از این دست امور استفاده میکنن، گاهی برای اینکه تمام آن دستجاتی که ما باید نسبت به اونها حامی باشیم، نگاه کنید اون بی صلواتی که توی به اصطلاح یکی از این تعقیبات نماز آمده، نگاه کنید، صلوات بر رسول صلی الله علیه است، بعد صلوات بر اهل بیت است، صلوات بر به اسم ملائکه خدا، صلوات بر سلام، سلام بر ملائکه خدا، سلام بر به اصطلاح انبیا و مرسلین، و سلام هست بر صالحین علینا و علی عباد الله الصالحین. تمام سلامایی که تو سلام نمازم یه جمله داره، تمام این سلام همه یک نوع حمایت، یک نوع تولی، یک نوع به اصطلاح جبهه بندی توش خوابیده. و این رو همیشه در اون سلام دادن با فراخنای دل، آدم گاهی از اون آخر درود بر تو وقتی میگه با تمام جان و دل میگه، اون جان و دل رو اینجا در نظر بگیرید، صلی الله علیک حی و میت. این شد فراز اول، بعد فرازهای بعدی ان شاء الله فردا عرض خواهم کرد. السلام علیکم. میخوام تو دو جلسه تمامش کنم ان شاء الله. آره اینا هست، ولی من تو اینجا ها نبودستم به این بحث. آره هست، بعضی ها قائلن که هیچ تأثیری برای اهل بیت نداره، اینا کاملا این صلوات ها به نفع خود ماست، اصلا به درد اهل بیت نمیخوره و هیچ ترقی حاصل نمیکنه، اونا هرچی کمال بازه شده. من معتقدم برای اهل بیت هم ترقی هست، نه ترقی مکانتی، مکانتشون رو دارن، اما ترقی تفصیلی هست، هیچ اشکالی هم نداره، تو روایات هم هست.
خصوصا بچه این چیزی فرمودید تا این حدش چجوری میشه؟ همین مثلا با این نماز یا قبل